أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث امروزمون دو بحث از عناوین مکاسب محرمه مطرح شده. خوشبختانه هر دو بحثش، بحث امروز مطلب مشکلی نداره، بحث نسبتاً روشنه، به اتکای یک سلسله روایاتی که در هر دو بحث داریم مطلب ادا شده و بیشتر حرف این یک صفحه روایاتی است که در این دو قسمت نقل شده است. عنوان اول تعبیری دارم: مدح من لا یستحق المدح، اگر چنانچه کسی که استحقاق ستایش ندارد، اما از اینکه استحقاق مذمت هم داشته باشه یا نه، خوبی درش نیست، چیزی که موجب ستایش باشه درش نیست، کسی او را ستایش کند و مدح کند. آدمی که مثلا از علم بهره ای نبرده و از لب دریای علم لب تشنه برگشته، درباره علم و فضائلش شعرها بگوید. این جزء عناوین محرمه قرار داده شده، کار حرام است. البته اینی که این رو مستقل قرار میدم، در موارد مدح یه وقتی به صورت خبره، میشه کذب، دروغ و نتیجتاً حرام است. مسلم بحثی درباره حرمت کذب نیست، ولی کم چون مدح بسیاری از اوقات به صورتی است که جزء انشاءات، نه جزء اخبارها. مدح یک عنوان انشائی است و از این نظر ممکن است تعریف صدق و کذب برش منطبق نشود، چون صدق و کذب جزء اخبارهاست، تقسیم خبر است به صدق و کذب. مدح انشاء، اگر چنانچه فرض کنید کسی که درباره شما هیچ خوبی نکرد، شما تعبیر کنی من از احسان و خوبی های شما تشکر می کنم، این یک نوع مدح و تشکر. اینو نمیشه گفت اخبار، نگفت خوبی کردی یا نکردی، نگفت احسانی کردی یا نکردی، بلکه انشاء تشکر کرد. کلمه تشکر در اینجا شکرم امثال این عبارات یک نوع انشاء. یا اینکه کسی که علم ندارد در مورد علم او مدح بکنی، به این تعبیر که فضائل و علوم و مناقب شما را ستایش می کنم. این خبری از چیزی داده نشده، ولی در این حال جمله ایست که مثل این که شامل صدها خبر باشه، ولی به عنوان انشاء. نظیر این بحث رو سابقا در بحث صدق و کذبم شیخ آخر کار بهش رسید، گفت در انشاءات مثل امید و آرزو و ترجی و تمنی و امثال اینها هم گاهی ولو انشاء، ولی نتیجه کذب درش هست، نمیشود رسما جزء کذبش قرار داد، ولی نتیجه کذب درش هست. این مفهوم این چنین. ولی شیخ در اینجا علاوه بر این تمسک به یک سلسله روایاتی میکنه در مورد خودش، برای اینکه کسی که دیگری رو مدح میکند بی جهت، لابد یک توقعاتی دارد. طرف کسی است که قدرتی داره و ای به او میخواد تکیه بکنه، به اصطلاح تملق بگه، اونی که در فارسی در تعبیرات خودمون این چنین تعبیر میکنیم، و این موضوع تملق و چاپلوسی امثال این تعبیرات از چیزهایی است که خودش مستقلا مورد نهی قرار گرفته و شیخ به چند تای اونها تمسک میکنه. حرام. این یه بحث. بحث بعد که بحث عمده تریست در مورد اعانت و ظالم، اعوان و ظلمه، کسی کاری بکند که به ظالمی کمک کند. اعانت و ظالم از محرمات. روایاتم درباره این بسیار زیاد. اون چی که در این بحث قابل دقت و توجهه یک تشقیق و تفصیل، و اون این که اعانت الظالم گاهی اعانت الظالم فی ظلمه، در همون کاری که به عنوان ظلم داره انجام میدهد، ای او رو یاری میکنه، او رو کمک میکنه، میخواد دیگری رو شلاق بزنه، ظلمن شلاق رو به دستش میده، میخواد خانه کسی رو خراب کنه، میره خانه رو پیدا میکنه و او رو راهنمایی میکنه، میخواد پول زوری از کسی بگیره، دست و پای او رو میگیره، این پول رو از جیبش بر میداره، و امثال این گونه موارد. اعانت و ظالمه فی ظلمه، کمک در همون کاری که ظلم است و گناه و معصیت، ظلم رو بالاخره اون ظالم مرتکب میشه، ولی این او رو در این راه کمک میکنه. حساب کن ببین مثلا بدهی او چقدره. یک بدهی ظالمانهی که پروش خودش حساب کرده، فرض کن یه دولت جائری میخواد مالیاتی پولی از کسی بگیره، میگه حساب کن ببین چقدر باید بده. این میشینه مدتی حسابداری او رو انجام میده، محاسبه میکنه و بهش میگه آقا اینقدر باید بده. این او رو کمک کرده در این کار. در این قسمت شکی نیست که حرامون مسلم، برو برگرد. ولی اگر فرض کردیم اعانت و ظالم لا فی ظلمه، ظالم رو یاری و کمک میکنه، اما نه در مورد اون کار ظالمانش، در جهات دیگری. فرض کنید حکومت ظالمه، حکومت بنی امیه یا حکومت بنی عباس، یه نفری حاکم والی خود خلیفه است، هر کدوم هستن، مثلا اتاق خونش خراب شده، بنا رو میخواد که اتاقش رو بسازه، خونش رو تعمیر کنه، نهر باغش رو درست کنه، لباسش رو براش بدوزه، امثال این گونه کار، کاری که به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر بهش نیاز داره، چه ظالم باشه چه نباشه، خارج از کادر ظلمشه، در اون کار کمکش میکنه. آیا اینم حرامه یا جایز؟ اینجاست که از نظر اختلاف، از نظر روایات و فتاوا مورد اختلاف و گفتگو قرار گرفته، و سرش هم اینه. یک سلسله روایات در همین موارد حکم به حرمت میکنه. فرض کنید صفوان جمال را، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، او رو به اصطلاح توبیخ میکند بر این که چرا در راه حج شطور به هارون کرایه میدی، ولی در این حال اگر به این عموم هم بگیم هر نوع کمکی به اینها جز اعانت ظالم حساب بشه و حرام باشه، پس بقال و نونوا و عطار و به اصطلاح قصاب سر محل هم باید مواظب باشه چی که مشتریاشو شناسایی بکنه، ببینه این مشتری ظالمون املا، اگر ظالمه این نون کمکش میشه، این گوشت کمکش میشه، او رو تقویت میکنه و نتیجتا فروش نون و گوشت به او حرامه. در حالی که این اندازه توسعه را مسلم نمیتونیم قائل بشیم، بگیم هر کسی وظیفه دارد حساب بکنه ببینه عملی که داره انجام میده در مسیر کمک به ظالم به هیچ نحو قرار نگیرد، این رو چه کارش میکنه؟ اینجاست که مرحوم شیخ با توجه به روایات مختلفی که هست مبنای را به این شکل انتخاب میکنه. میفرماید همکاری کردن با ظالم در غیر مورد ظلم، البته نه در مورد ظلم که به هر اندازه باشه حرامه، نه، در غیر مورد ظلم دو گونه ممکنه. یه وقت به یه شکلی است که این شخص عرفاً جزء دار و دسته و همکاران و باند و تشکیلات این ظالم به حساب میاد، جزء تشکیلات اوناست، کارمندشه، وزیرشه، وکیلشه، به اصطلاح محاسبشه، حسابدارشه، نویسندشه، کاتبشه، امثال اینا جزء تشکیلات اونا به حساب میاد. عرفاً بهش گفته میشود یاوران این پادشاه، یاوران این خلیفه، یاوران این دستگاه. اگر به این شکل صدق بکنی و رو اون کاری که انجام میده نفس اون کار، اون محدوده، اون چارچوب کار حرامی فی ذاته نباشه، ولی در این حال این اندازه که جزء اون کادر، جزء سیاهی لشکر اونها، جزء یاران اونها به حساب بیاد، عرفاً عمومات شاملش میشه. ما کاری نداریم به حالا حسابای مصالح و مفاسد و عقل خودمون، ما به اونا کاری نداریم، عقلی داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما هستیم. و این روایات، روایت میگه اعوان و ظلمته کذا و کذا. اعوان کلمه اون، یاور، این کلمه اگر صدق بکنی، اعانت و ظالمه علیه کذا، هر جایی که صدق این کلمه محقق شد حکم به حرمت میکنی. و اما اگر نه، یه نوع کاری انجام داده که عرفاً، البته کار در مورد حرام نبوده، ضمناً این شخص عرفاً جزء یاران، اعوان، همکاران دستگاه به حساب نمیاد، اینجا رو نه، دلیلی نداریم بر حرمتش، گرچه بعضی از روایات شاید شامل اینجا هم بشه، ولی اون وقت اون روایات رو تحلیل میکنیم، میبینیم اونجا دیگه دلالت بر حرمت نمیکنه. مثلا در همین مثالی که عرض کردیم، فرض کنید ساختن یک اتاق بنایی برای یک ظالم، همین بنایی کردن دو جوره، یه وقتیست کارگریست، عملیست، بنایی، صبح سر چهار را واسطه پشت گوششو میخارونه، منتظر اینه که ببینه یک مشتری گیر بیاد او رو ببره سر کار، کاری انجام بده، غروب مزدشو بگیره بره، تصادفاً یک کسی میاد، ماشینی میاد، او رو سوار میکنه، میبره، مشغول کار میشه. اونجایی که رم مشغول کار شد، فهمید که خونه فلان امیره، فلان وکیله، فلان وزیره، خونه فلان ها افراده. بعدم غروب که میشه فوزشو میگیره میره. همون بنایی رو اونجا انجام داده. ولی اینو خارجن ازش بپرسن چه کار است؟ از شما سوال کنن فلان آقای زید، حسن، تقی، نقی چه کار است؟ میگه بناست، یه عمله روزمزده، یه کارگر روزمزده. این ولو اعانه او الازاره، الان واقعا در خارج این باعث شد که رفعی گرفتاری او بشه، ولی اینو جزو اعوان، یاوران نمیشون. اما اگر چنان چه کسی هست، نه، اصلا تو این دستگاه و تشکیلات استخدام شده، شغلش اینه که اینجور کارهایی که پیش میاد انجام بده، همین کارو انجام میده، همین بنایی صبح و شومو به اصطلاح زنبه کشیدن و بار کشیدن و همین کاره. اما در این حال عرفاً بهش گفته میشه این بنای دستگاه، معمار این تشکیلات، این جزء یاوران به حساب میاد، جزء اعوان به حساب میاد. پس مواردش دائر مدار صدق و عرفیست و در این شق دوم حرام و شق اولش حرام نیست. اعانت ظالم اعانت ظالم صدق کردنش. این بحث رو اگر چنانچه یه خورده حافظتون یاری بکنه یه کم و اون وقت دقت کرده باشید، در باب اعانت علل اثم در مورد بحث فروش عنب به من یعمله خمرا، در اونجا مرحوم شیخ مفصل بحث کرد آیا هر کنم کمکی به گناهکار اعانت علل اسم شمرده میشه یا قصد درش دخالت داره یا نه. اونجا مرحوم شیخ خیلی مفصل بحث کرد، 4 صفحه، و به خصوص در یه همچین مواردی بود که قصد نداره ولی در این حال بعضی جاها جزء اعانت شمرده شده، بعضی جاها جزء اعانت شمرده نشده. ایناست که شیخ اونجا گیر افتاد توش و آخر کار به این نکته رسید که در موارد تفاوت میکنه، ولو در یک جایی بالاخره کمک واقعا نسبت به ظالم هست، کمکی به اون شخص شده، ولی در مجموع اعانت علی الاسم کمک بر گناه به عنوان نمیاد، صدق نمیکنه. اینجا هم در حقیقت یکی از مصادیق اون بحثه، یکی از موارد اون بحثه. حالا اونجا اعانت علال اسم بود مطلق الاسم و اینجا اعانت بر ظالم، اعانت ستمگر به عنوان خاص میشه. در نتیجه شیخ اینو دائر مدار اعانت میگیره، هر جا اعانت صدق کرد حرام، هر جا اعانت صدق نکرد اون وقت بله نه دیگه حرمت نداره، بلکه البته از بعضی از روایات استفاده کراهت میشه اگر کسی بتونه حتی المقدور اجتناب بکنه چه بهتر، برای اینکه میدونیم هدف اصلی شارع این است که هیچ نوع ظلم و گناه و ستمی واقع نشود و اتفاق نیفته. اگر بتونه یه کاری بکنه که در هیچ ظلم و ستمی به هیچ نوع دخالت نداشته باشه بسیار بهتر. اما شارع از نظر تکلیف همیشه میاره تکلیف رو به نوعی محدوده، تکلیف رو قرار میده که عسر و حرج لازم نیاد، موجب به هم ریختن نظام اجتماع نشه. اگر بگه آهای قصاب تو باید مواظب باشی گوش رو به کسی بفروشی که یک مثقال از این گوش باعث بر رفتن کالری و نیروی یک ظالم نشه، من یکی یکی مشتری که میاد در دکونم اول باید بفرستمش اداره مثلا حفاظت و حراست بررسیش کنه این چجور آدمیه، بعدم زمننم به دست بیارم که مهمونم داره یا نداره، اگه مهمون داره مهموناش کیا هستن، یکی یک اینا رو باید محاسبه کنم و این باعث عسر و حرج بسیار میشه. ولو مطلوبه که حتی یک ذره کمک به ظالم نشه، اما از در حکم حرمت روش نیامده برای توجه مصالح عمومیش، برای اینکه موجب عسر و حرج نشود. اما اون جایی که عرفاً میاد دیگه در محدوده اعانت و ظالم، یعنی به مقداری است که عرف تشخیص میده این آقا جزء یاوران ستمگرانی، اینجا حکم حرمت هم روش میاد. تمام مطلب شیخ در این صفحه دائر مدار این بحث و این تفصیل تا حالا روایاتشو ببینید. بله بلندتر بفرمایید. بله در تشخیص موضوع، در تشخیص موضوعات حجت تشخیص عرفه. 21 از عناوین محرمه، مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم، مدح کسی که سزاوار ستایش نیست یا بلکه سزاوار مذمت. ذکره العلام فی المکاسب المحرمه و الوجه فیه واضح من جهت قبحه عقلا، از نظر عقل این کار کار قبیحی است. عقلا این کار رو زشت میشمرن که کسی بی جهت دیگری رو ستایش بکنه، این تملق و چاپلوسی زشت بودن اختصاص به یک مسلمان و ادله اسلامی نداره، بلکه هر عقل به اصطلاح سلیمی اون رو زشت میشماره. و یدل علیه من الشرع قوله تعالی از ادله شرعی هم میشه به اینا استدلال کرد، ولو در بعضی از این استدلالات خالی از خدشه نیست. یک، ولا ترکنو الالغین ظلمو فتمسکم النار، رکون و تکیه به ظالم نکنید، باعث میشه آتش شما رو فرا بگیرد. کسی که مدح درش نیست، ستایشی درش نیست، ستایش میکند، یعنی یک نوع اتکایی به او داره و میخواد از او بهره بگیری بکنه، پس کنه رکونه به ظالم داره. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی ما رواه صدوق، روایتی که صدوق نقل فرموده، من عوّم صاحب الدنیا و احبه تمعن فی دنیا سخط الله علیه و کان فی درجته مع قارون فی تابوت الاسفل من النار، کسی که صاحب قدرتی را، صاحب دنیایی را بزرگ بشمارد و او را دوست بدارد، تمعن فی دنیا، برای اینکه از دنیا و قدرت او استفاده کند، خداوند بر او غضب می کند و این شخصم هم درجه اون صاحب دنیا خواهد بود به همراه قارون در اون مکانی که برای اونها در پست‌ترین درجات جهنم در نظر گرفته شده. نه، رکونه به ظالم غیر از معونه است، کمک مطلبی است، تکیه داشتن به قدرت ظالم برای اینکه از ظالم استفاده کنه در کار خودش برای منویات خودش، این غیر از معونه ظالم. نه، کمکی به او نکرده هیچ کاری، ولی کن با او رفاقت و دوستی و اظهار محبت و علاقه میکنه برای اینکه فردا که فلان گرفتاری براش پیدا شد، فلان نیاز براش پیدا شد، او سفارش شو بکنه، کمکش بکنه. و فی النبوی الاخر الوارد فی حدیث المناهی، روایت دیگری در ضمن حدیث مناهی نقل شده، من مده سلطانا جایرا او تخفف او تزعزع له طمعا فیه کان قرینه فی النار، کسی که ستایش کند سلطگر جایری را یا در مقابل او خضوع کند و خودش رو کوچک کند، تواضع کند برای او، طمعا در او که از او بهره ببره، کان قرینه فی النار، همراه او خواهد بود در آتش. و مقتضا هذه الادله حرمت المدح طمعا فی الممدوح، مقتضای این ادله حرمت مدحی است که به طمع بوده باشد برای خاطر رسیدن یک استفاده‌ای از اون شخصی که مدح کرده. اما گاهی وقت انسان دیگری رو مدح میکند، ستایش میکند، لدفع شره در مقابل ظالم میرسه، ظالمی است که غضبناک و ناراحت و ممکنه مضراتی بر ای وارد بکنه، ای از ستایش میکنه که غضبش فرو بنشینه، خلاصه اذیتش نکنه، گفت مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان، برای خاطر فرار از شرش مدح میکنه. مرو میشه این خارج از این عنوانه، این در حقیقت یه نوع تقیه است برای فرار از ضرره، یه نوع تقیه است، اینجا حرام نیست، گاهی هم ناچار واجب هم میشه حتی. و اما لدفع شره فهو واجبون و قد ورد فی عدت اخبار، اینجا دیگه اگر زشتی دارد، زشتیش به عهده این مدح کننده نیست، زشتیش به عهده اون مدح شونده است که اون اندازه ظلمشو گسترش داده که دیگری ناچار است برای فرار از شر او رو مدح کند. و لذا روایت فرموده ان شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم، بدترین مردم کسانی هستند که مورد اکرام واقع می شوند از ترس شرشون. اینجا لبه گناه روی دوش اون شراری است که دیگران ناچار میشن او را مدح بکنن. 22، معونت الظالمین فی ظلمهم حرام بالادله الاربعه، کمک به ظالم در مورد ظلمش حرام است به ادله چهارگانه کتاب و سنت و اجماع و عقل، و هو من الکبائر، از گناهان کبیره هم هست. ف
فن کتاب شیخ ورام ابن ابی فراس، شیخ ورام کتابش هم کتازیگی ها چاپ شد مستقلن. قال علیه السلام: من مشا الى ظالمین لیعینه و هو یعلم انه ظالمون فقد خرج عن الاسلام. کسی که حرکت کند به سوی ظالمی که او رو کمک کند در حالی که می داند او ظالمه، این شخص از اسلام خارج شد. در اینجا دقت کنید، این دو سه تا روایتی که شیخ در این بحث اول نقل می کند، یعنی معونت و ظالمه فی ظلمه، بعضی از روایاتش اختصاص به این مورد نداره. یعنی الان بعضی از این روایات ممکنه شامل اون فرع دوم هم بشه، ولی کم قدر متیقنش مسلم این قسم اول هست. یعنی اگر شامل قسم دوم بشه، این قسم اول رو به طریق اولا شامل میشه. بنابراین نسبت به این قسم اول به همه این روایات میتونیم استدلال بکنیم. من مشاء الى ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالمون فقط خرج عن الاسلام. قال و قال علیه السلام، امام فرمود: اذا کان یوم القیامه ینادی مناد، منادی ندا می کند، این الظلمه، این اعوان الظلمه، این اشباه الظلمه، حتی من برع لهم قلما اولاق لهم دواتا. منادی صدا می کند، حالا صدا به چه نحو، به شکلی که اینا جمع می شن، ستمگران، یاران اونها و اشباه اونها. اشباه در این روایات تعبیر نشده، تفسیر نشده مراد چیه. بعضی از جاهام اشیاء داره با عین در بعضی از نسخ، یعنی پیروان ظلمه، اونجور باشه خب معناش روشن‌تره. اما اشباه باشه یه مقدار معناش مجمله. شبیه ظلمه چیه؟ یعنی کسانی که میخوان مثل اونا کار بکنن، هم طریق اونها کار میکنن. شاید حتی من برع لهم قلما، کسی که برای اونها قلمی تراشیده. خب سابقا قلمهایی که بود قلمهای نیی بود که میتراشیدن، یه کسی که قلمی تراشید برای سلطان جائر یا امیر جائری، یا لاق لهم دواتن، یه دواتی رو آماده کرد، مرکبی رو که میخواستن آماده کنن. این مرکب باید آب بشه، آب به صورتی که قابل نوشتن بشه، این اندازه کمک برای اونها. فیجتمعون فی تابوت، همین اینها رو جمع میکنن در یک جایی، من تافی تابوت من حدید، در یک چهار دیواری از آهن، ثم یرما بهم فی جهنم، و یک جا اونها رو به جهنم میفکنن. و فی النبوی صلی الله علیه و آله و سلم، من علق صوتن بین یدی سلطان جائر جعلها الله یو حیتن طولها سبعون الف زرا فیسلتها علی فی نار جهنم خالدن فیه مخلدا. کسی که حتی یک تازیانه در اختیار سلطان جائری قرار بدهد و بیاویزد، خداوند آن را در روز قیامت به شکل یک مار مجسم می کند، به این جور عذاب می کند او را، ماری که حیه و ماری که طول اون 70,000 متر خواهد بود، و او را بر او مسلم می کند در آتش جهنم و همیشه خالد و مخلد خواهد بود. اینها در مورد ظلم ظالم، اعانت الظالم فی ظلمه، مسلم چنینه. و اما معونتهم فی غیر المحرمات، در غیر ظلم، در غیر حرام کمک کردن به اونها چطور؟ فظاهر و کثیر من الاخبار حرمتها ایزن، بسیاری از روایات ظاهرش اینه که حرامه، پس کمک به ظالم هر گونه که باشه، حتی در کار حلالش، حتی در ساختمان خونش، حتی در به اصطلاح کارهای معمولی زندگیش حرامه. که بعض ما تقدم، بعض از همین روایات مطلق بود. من مشا الى ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم، کمک بکنه او رو، نگفت لیعینه فی ظلمه، عمه از این که کمک در ظلم باشه یا در غیر ظلم. و علاوه بر این روایات و قول صادق علیه السلام فی روایت یونس ابن یعقوب لا تعنهم علا بناء مسجد، کمک نکنین خلفا رو حتی در ساختمان مسجد، برای اینکه برای اونها و به نام اونها یک مسجدی هم ساخته بشه نکن. و قوله علیه السلام ما احب انی، انی رو اینجا عفی نوشته ظاهرن، انی عقدت لهم عقدتم او وکیت لهم وکا، من دوست ندارم که برای اونها یک گرهی رو ببندم یا در یک به اصطلاح مشک آبی رو ببندم. عقدت لهم عقدتم گرهی را، و یا اینکه وکیت لهم وکاعن در مشک آبی رو ببندم، و انلی ما بین لابتیها، و در مقابلش اونقدر مزد به من بدن، هر مزدی که به من بدن، دوست ندارم این کار رو انجام بدم. انلی ما بین لابتیها، این یه جمله اصطلاحی است که از قدیم معروف بوده در بین اعراب مدینه و بعد معروف شده همه جا. در نزدیکی مدینه ظاهرا دو تا کوه بزرگی است حاصل خیز، مثلا اون چی که نمونه ثروت بوده در مدینه اون قسمت بوده، اون وقت تعبیر می‌کردن که اگر همه این دشت حاصل خیز رو به من بدن، این ثروت بیکران رو به من بدن در مقابل فلان چیز فلان کار، من راضی نیستم. امثال این تعبیرات مشهور بوده. این تعبیر کم کم به صورت مثال شده که ان من دوست ندارم فلان کار بشود، و انلی ما بین لابتیها، و این که برای من بوده باشد ما بین لابتیها، بین این دو کوه، بین این دو دره مثلا. لا ولا مدتون به قلمین، نه دوست ندارم این کار رو بکنم، بلکه حتی یک مد قلم، کشیدن سر قلم، قلمی که نوشته شده یه مدتی قلم نعی، بعد دو مرتبه سرش رو که نو میکنه یه ذره میکشه، مد قلم. این اعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار، اعوان ظلمه در روز قیامت در سرادق صندوقها هودجهای هستن از آتش، حتی یفرغ الله من الحساب، تا وقتی که خداوند از حساب همه فارغ بشود و بعد به اینا برسه. لکن المشهور، اینا پس به طور مطلق میگه کمک به ظالم در هر کاری ولو در کار جایز حرامون، ولی مشهور عدم الحرمت، گفتن نه در کارای حلالش کمکش حرمت ندارد. حیث قید المعونه معونت المحرمه به کونها فی الظلم، چون در عباراتشون، در تعبیراتشون، در عناوین مسئلهشون معمولا گفتن معونت الظالم فی ظلمهم، کما این که در عبارت شیخ هم در ابتدای عنوان این چنین واقع شد، قید زدن معونه حرام را به اون جایی که در ظلم بوده باشه. مرحوم شیخ میگه چه کنیم؟ خواهیم دید روایات مختلف داریم. این روایات میگفت حرام، بعضی از روایات نمیگه حرام، فتوای علما هم این چنینه، چجور کنیم؟ والاقواء التحریم معد شخص من الاعوان، اقوا این است که اگر این شخص از اعوان، یاوران، همکاران او شمرده بشود حرام. فان مجردهم على بناء المسجد ليست محرمه، درست است کمک کردن به بنا مسجد حرام نیست، مگر اون جایی که عد الشخص معمارا للظالم، این مهندس و معمار دستگاه شمرده بشود، او بناء له ولو فی خصوص المساجد، ولو وقتی که سوال کنیم چه کار است، میگن معمار مساجد سلطنتی مثلا، نگن معمار مطلق، نگن معمار زندان، نگن معمار مثلا کاخ چنین و چنان، نه معمار مساجد سلطنتی، همینم که باشه جزء دستگاه به حساب بیاد حرام. بهش سار حاضر عمل منصبا لهو فی باب السلطان، به طوری که این کار یک منصب و مقام و عنوانی برای شمرده بشود در دستگاه پادشاه ظالم، کان محرما، این کار حرام است. و یدل علی ذلک جمیع ما ورد فی ذم اعوان الظلمه. دلیلش هم روایتی که میگه اعوان الظلمه در جهنمند. خب اینم عرفان صدق کرد. فرض ما جاییست که عرفان بشه میگن این از اعوان ستمگرانه، این از یاران پادشاهه، این از مستخدمین و همکاران دستگاهه. کمک میکنه، میگن جزء یاورانه.
آره همون دو روزی که رفت پیش ظالم کار کردن، همون دو روزو میگن، میگن دو روز کمک کرده ظالم.
دو ببینید دو عنوانه، تعبیر رو توجه کنید. این امروز او را کمک کرد، این یه عنوانه. اما اینی که این وصف برش صدق بکنه، وصف به عنوان یک صفت اسم فاعلی برای این شخص باشه، کمککار، همکار، اینم بهش میگن یا نه؟
موقت میگن.
هم باز موقت میگن. این تعبیر، یه وقت تعبیر به صورت فعل اعانهو، امروز رو کمک کرد، ولی کلمه امروزم بیادن اعانهو، او رو یاری کرد، زید او رو یاری کرد در بنای خانهش. بله. اما این تعبیر که او از یاوران زیده، این دو تعبیر وصف فرق میکنه. اوصاف اینو در بحث مشتق انشاءالله در کفایه خواهید دید. اوصاف خودش یه خصوصیاتی درشه. اگر چنانچه کسی میگید بقال یعنی چی؟ یعنی سبزی فروش، بقل فروش، درسته یا نه؟ حالا اگر تصادفاً شما یه کیسه سبزی از دهت آوردی قم، تو همسایه حجرت رفیقت بهت گفت اینو من بفروش، بهش فروختی، رفته بودی میدون خریده بودی نصفشو فروختی به همسایه، شما میشی بقال؟ چرا؟ مگر فروشنده بقل نشدی؟ مگر نفروختی بقل را؟ چرا بقال نمیگن؟ میبینیم پس فرق میکنه. به یک فعل گاهی این صفت اصطلاحا صدق نمی کنه، عرفا صدق نمی کنه. دقت کنید الان. علاوه بر این کلمه قول ابی عبدالله، روایات دیگر، فی روایت الکاهلی من سبد اسمه فی دیوان ولد سابع حشره الله یوم القیامت خنزیرا، روایت میگه کسی که نامش رو بنویسد در دیوان، در دفتر بچهای سابع، ولد سابع، اینجا روایت اینطور تفسیر کردن که این کلمه کلمه طبیعتاً ادا شده، سابع عکس عباسه، بچهای عباس یعنی بنی عباس، ولد سابع یعنی بنی عباس، حشره الله یوم القیامت خنزیرا، خداوند روز قیامت او رو به صورت خنزیر محشور می کند. و قوله علیه السلام مقترب عبد من سلطان جائر الا تباعد من الله، هیچ کس به سلطان جائری نزدیک نشد مگر اینکه به همون نسبت از خدا دور شد. و عن النبی ایاکم و ابواب السلطان و حواشیها فان اقربکم من ابواب السلطان و حواشیها ابعدکم عن الله، بر شما باد به دوری از باب و دستگاه پادشاه و حواشیان، هر چقدر نزدیکتر بشید از خدا دورتر میشید. و عمل له فی المباهات لاجرتن و عمل عمل له فی المباهات لاجرتن، عبارت شیخه. خب این مثال ها میگفت اعوان، اما این که کسی یه روزی رفته کارگری کرده برای اجرت، حالا یا تبرعن احتمالا مجانی، من غیر ان یعد معینا له فی ذلک، به اون اندازه‌ای که عرفا معین، کلمه معین و اعوان برای صدق نکنند، فضلا من ان یعد من اعوانه فالاولا عدم الحرمه، در این موارد حرمت نیست. یک للعصر، اصل اباهه، و عدم الدلیل، دلیلی هم بر حرمت نداره. دلیلی که ممکن است بر حرمت حتی این قسم که امثال این گونه کمک هم حرام باشه بشمارید، یه سلسله روایاته، اما این سلسله روایات رو تحلیل خواهیم کرد. عدا ظاهر و بعض الاخبار، این اخبار ازش ممکنه استفاده بشه، حتی این قسم هم حرام باشه. کوچکترین همکاری و کمکی و در طریق کمک ظالم واقع شدن حرام، مثل روایت ابن ابی یعفور قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه رجل من اصحابنا فقال له جعلت فداک ربما اصاب الرجل من نزیق و شده، چه بسا یکی از دوستان ما، شیعیان ما، گرفتار بیپولی شدید میشه. فیود آئل البنا یبنی او النهر یکری او المسنات یسلوها، او رو دعوتش میکنن، میخوانندش به کمک کردن و بنایی یک بنایی یا یک جریان نهری ناه نهر رو درست کنه، یا یک سد رودخانه رو مثلا اصلاح بکنه، مسنات سد و سیل بند رودخانه. فما تقول فی ذلک، این چگونه است؟ فقال ابو عبدالله، امام فرمود، ما احب انی عقدت لهم عقدتن او وکیت لهم وکاءن و ان لی ما بین لابتیها. همین جا هم کنه امام فرمود من دوست ندارم. خب این از همین موارده، این جز اعوان که نیست، یه بنایی هیچ ما کسی نیست او رو ببره بنایی، کار پیدا نمیشه، تصادفاً کاری که پیدا شده کاریست مربوطه به دستگاه. احیاناً هم حتی مواردی که جز امران عمومی مملکت، سدیست یا سیلبندیست یا نهریست مربوطه به عموم هم هست، اما در این حال امام میگه نه. و روایت محمد ابن عزافر عن ابی، این همون روایتی بود که بالا خوندیم، روایت که الان بالا، روایت دوم، محمد ابن عزافر عن ابی، پدر محمد ابن عزافر، عزافر گفت قال لی ابو عبدالله، یا عزافر بلغنی انک تعامل ابا ایوب و ابا ربی، به من رسیده شنیدم که تو با ابا ایوب و ابا ربی معامله داری، اینایی که جز دستگاه خلفای بنی عباس هستن. فما حالو کرد ازانو دیه به کفی اعوان زلمه، چگونه خواهی بود اون وقتی که تو رو جزو اعوان زلمه داد فریاد کنند و بخوانند تو را؟ قال فوجم ابی، پدرم مضطرب شد از جا پری، فوجم ابی فقال له ابو عبدالله رما ارعا ما اصابه، وقتی دید او مضطرب شد و ناراحت شد، امام صادق بهش فرمود ناراحتی نداره، من وظیفه شرعی این بود بهت بگم، ای عزافر انما خففت که بما خففنی الله عز و جل به، من تو رو ترسوندم به همون چیزی که خدا من رو ترسونده، چه فرق میکنه، وظیفه شرعی بود که بهت بگم. قال محمد، محمد ابن عزافر میگوید پدرم وقتی این مطالب رو شنید، فقدم ابی برگشت خونه، فمازال مغمومن مکروبن حتی ما، تا آخر عمرش غم و قصه از چهرش جدا نشد نسبت به این عملی که انجام داده، روی پشیمانی از این که احیانا یه روز یه معامله تجارتی، یه فروش جنسی با ابا ایوب و ابا ربی داشته. و روایت صفوان ابن مهران الجمال، روایت صفوان جمال، روایت منبریست، حتما خوندید 30-40 بار. قال دخلت علی ابی الحسن الاول علیه السلام، خدمت امام موسی بن جعفر رسیدم، فقال لی یا صفوان کل شیء من که حسن جمیل ما خلا شیئا واحدا، کارای تو همه خوبه، مورد رضایت ماست جز یک کاره، فقل تو جوئل تو فدا ای شیء، کدام است اون شیء؟ قال اکراؤک جمالک من هذا الرجل، این که کرایه میدی شتراتو به این مرد، یعنی هارون الرشید. صفوان جمال، شتربان که میگیم، مقصود دست شتربان اصطلاحا این نیست که حتما خودش سر شترش رو بگیره و بکشه تو بیابون، کسی بود این شتردار بود، مالک بود، به قول امروزی ها جز استثمارگرا بود، 30-40 تا شتر داشت، اما کارگر داشت، غلام داشت، به اصطلاح عمله داشت، اونا میبردن، این تو شهر نشسته بود و بنگاهداریشو میکرد به اصطلاح. حالا قلت والله ما اکرهته اشرا ولا بترا ولا لسید ولا للهب ولكن اکرهته لهذا الطريق، یعنی طریق مکه. عرض کردم در مدینه از خدمت امام صادق دارین عرض میکنه، از بغداد اومده به مدینه و به طرف مکه، یبن رسول الله من این شترها رو برای سفر تفریحی، برای سفر سید، برای سفر لهب به او کرایه ندادم، کرایه دادم برای این راه، یعنی طریق مکه. ولا اتولاه به نفسی، خودم هم حتی همراهشون نمیرم که حتی با هاشون هم قضا بشم، تو سفر باشون همراه باشم نمیرم. ولیکن ابعث و معه قلمانی، غلامای خودمون رو، کارمندا و کارگرای خودم رو همراهشون میفرستم. فقال لی یا صفوا ایت او کرایه که علیهم، میرن بر میگردن، باید صورت حساب بدید تا اونها کرایشون رو ادا بکنن. آیا یه مدتی میکشه که این کرایه به ذمه هارون رشید و دستگاه او بمانه تا به تو تحویل بدن؟ قول تو نه، جول تو فدا. قال اتوهب و بقاهم حتی یخرج کرایک، آیا دوست داری که هارون زنده بمونه تا این کرایه ای تو رو بده؟ اگر امشب فکر کنی اگر امشب هارون بمیره و دستگاه به هم بخوره، من الان مثلا 200,000 تومان از او طلب کارم، این طلبای من از بین میره، خدای تو فردا صبح صبر کنه این کرایه ما رو بده، بمیره بده بعد هر غلطی میخواد بشه. آیا اینو فکر میکنی؟ صفوان آدم خوبی بود، منکر نشد، خیلی هم مقدسی نزد که نه من اصلا دوست دارم، اصلا مال دنیا هم علاقه ندارم و هرچی هم میخواد بشه. نه اینجورم نگفت، صریحا گفت تو نه، گفت بله میشه واقعا اینطوره، وقتی که خودم رو به نفس خود مراجعه میکنم و روانکاوی میکنم نسبت خودم، میبینم من در اون چند ساعت لاغر چند روز علاقه دارم که او به قدرت باقی بمونه که این طلب من رو بده، بعد اون وقت اگر از بین بره. قال امام فرمود به اینجا که رسید، من احب بقاهم فهو منهم و من کان منهم کان وروده الی النار، کسی که دوست داشته باشه اونا بمونن ولو یک لحظه، این از اونها شمرده میشه، و کسی که از اونها شمرده بشود این ورودش محل رواد و عبورش به آتش جهنم. قال صفان، صفان میگوید فذهبت و فبعت جمالی ان آخرها، آمدم گفتم پس چه کاری ما میکنیم؟ خب چه کنیم؟ شطور داشته باشیم و به هارون رشید کرایه ندیم، بابامونو در میاره، ما اصلا به کلی از این شغل منصرف میشیم، شطور رو تا آخرش فروختم، یه دونه هم باقی نگذاشتم. فبلغ ذلک الی هارون، هارون قضیه رو فهمید، فدعانی مرا خواست، فقال لی یا صفوان بلغنی انک بعت جمالک، شطراتو فروختی؟ قلت نعم. قال ولما، چرا فروختی؟ قلت انا شیخ کبیر و ان الغلمان لا یقومون بالاعمال، من دیگه پیر مرد شدم، خودم که نمیتونم به شطرا رسیدگی کنم، این غلامان دیگه خوب کار نمی کنن، ضرر میده قضیه، من دیدم دیگه صرف نمی کنه، اینا رو فروختم، من پیر مردم و غلمان و غلامهام دیگه رسیدگی نمی کنن، قیام به اعمال نمی کنن. فقال هیهات هیهات، هارون گفت تو ما رو گول میزنی، انی لعلم من اشار علیک به هازا، ما این مسئله ها رو بلدیم، میدونم چی این مطلب رو یادت داده و به دستور داده چنین کاری بکنی، انما اشار علیک به هازا موسی بن جعفر، این رو موسی بن جعفر به دستور داده علیه السلام. البته این علیه السلام مال هارون رشید نیست، این نویسنده. قول تو، صفوان اینجا منکر شد، گفت تو مالی ولی موسی بن جعفر، نه من به موسی بن جعفر چی کار دارم، من با اونا ارتباط ندارم. قال دع هازا عنك، این حرفا رو بذار کنار، والله لولا حسن صحبتت لقتلتك، اگر حساب رفاقتت نبود تو رو میکشتم الان. جریان رو در هر حال استدلال به متن روایت از این نظر که حتی یه همچین مقدار همراهی با ظالم، شطر کرایه دادن به او در راه مکه، اینم مورد نهی. و ما ورد فی تفسیر الرکون الى الظالم من ان الرجل یعت السلطان فیحب بقاءه الى ان یدخل یده فی کیسه فیعطیه، کسی بیاد پلوی ستمگر همونجا دستش رفته تو جیبش که در بیاره یه چیزی به این آقا بده، همونجا میگه خدای این یه دقیقه رو یه ذره بهش عمر بده، این پول ما بده بعد میمیره، همین یه اندازه جزء رکون الی الظالمین حساب میشه. و غیر ذالک از روایات، مما ظاهره وجوب التجنب عنهم، روایاتی که میگه باید از اینها دوری کرد. و من هنا لما قیل بعض انی رجل اخی طول السلطان سیابه فهل ترانی بذالک داخلا فی اعوان الظلمه، از کسی سوال کردن، نداره لبعض کیه، از یکی از بزرگان مثلا سوال کرده کسی که من آدمی هستم خیاطم و احیانا پادشاه هم لباساشو میاره پلوی من میدوزم، لباسای او رو من میدوزم، این چجوره؟ آیا منم جزو اعوان ظلمه هستم؟ ف فهل ترانی بذالک داخلا فی اعوان الظلمه. قال له، اون بزرگوار بهش گفت المعین من یبیع که الابر والخیوط، معین کسی است که سوزن و نخ به تو فروخته و تو خیاطی میکنی، و اما انت فمن الظلمت انفسهم، تو از خود ظالم ها هستی نه از اعوان ظلمه. معین اون کسی است که به تو نخ و سوزن فروخته. و فی روایت سلیمان الجعفری المرویت عن تفسیر العیاشی ان الدخول فی اعمالهم و لعان لهم و سعی فی حوائجهم، کوشش در راه حاجت اونها، حالا حاجت اونها هرچی باشه، عدیل الکفر هم عدل کفری، و نظر الیهم علل عمد من الکبائر التي تستحق بها النار، حتی نگاه به چهره اونها به صورت عمدی جزء کبایری است که قابلیت آتش دارد. اینا روایاتی که میشه بهش استدلال کرد که پس هر گونه کمک به اونها ولو در غیر ظلم حرام بوده باشد. ولی در این حال شیخ علیه الرحمه در این روایات تحلیلی داره که در نتیجه حمله بر کراهت میکنه و در این موارد و حکم به حرمت نمیکنه. این تحلیلشو فردا میبینیم.